عزیز و گرامی، صدای ما رو از سهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون. تا این لحظه بخش شبانگاهی رو میشنوید. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. و اما در این لحظه برنامه عصر خمینی تقدیم به شما خواهد شد با ساب بین المللی انقلاب اسلامی و ابتکارات آن در تولید مفاهیم نوین در ادبیات اختصاصی حوزه بین
الملل. تحولاتی که در طول این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده، که قرن انقلاب‌های بزرگ هست، من موردی رو پیدا نکردم که مثل انقلاب اسلامی تحولی که در دوره اول پدید آمد در دوره های بعد یا دهه های بعد اینجوری تعبیر کنیم، این با همون شکل با همون هدف ها به سوی هم آرمان ها و با همون جهتگیری ها ادامه پیدا کنیم.
اون که خون داده همین جوان همین بوده.
الان ملت های اسلامی و ملت های غیر اسلامی هم توجهشون به اینجاست و دلهاشون با ما.
عصر خمینی باز تا انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نظری و عملی در سطح منطقه‌ای و جهانی.
عصر خمینی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. بنده گلامین سعیدی هستم، عضو هیئت علمی دانش امام صادق. در خدمت شما بزرگواران هستیم با سری برنامه‌های عصر خمینی، برنامه‌هایی که قصد داره انقلاب اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار بده، از زوایای گوناگون بررسی کنه، ابعاد و تأثیرات فراملی انقلاب اسلامی رو به عنوان یکی از پدیده‌های بسیار بسیار مهم قرن بیستم که امروز همچنان موضوع بحث‌های بسیار داغیز هم در عرصه عملی سیاست بین الملل، دشمنان جمهوری اسلامی در رأسشون ایالات متحده آمریکا دارن فشار زیادی رو میارن برای تضعیف انقلاب اسلامی، و در عرصه نظری هم همچنان موضوع بحث اندیشمندان و صاحب نظران عرصه علوم سیاسی و روابط بین الملل هست. امیدوارم که بتونیم بحث‌های مفیدی رو و بحث‌های تازه‌ای رو از منظرهای جدید در خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته داشته باشیم. برای من مایه افتخار هست که امروز در خدمت یکی از اساتید برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل هستم که مطمئنم دوستانی که دنبال می‌کنن این مباحث رو قطعاً با نام ایشون و آثار ایشون آشنا هستن. آقای دکتر محمدرضا دهشیری با ما هستن، دانشیار علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه. قطعاً برای کسانی که آشنا هستن با ایشون نیازی به توضیح نیست، ولی حالا برای شنوندگانی که شاید با ایشون آشنایی نداشته باشن من عرض بکنم که ایشون قبلا معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو بودند، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون مرکز ملی مطالعات جهانی شدند و همچنین صاحب آثار برجسته‌ای در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل که من فقط به سه نمونه مهمش اشاره بکنم: کتاب درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی، کتاب بازتاب مفهومی و نظری انقلاب اسلامی ایران در روابط بین الملل، کتاب جریانشناسی فرهنگی و کتاب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر دهشیری عزیز، حضور شما رو در این برنامه به فال نیک میگیریم. سلام و ادب عرض میکنم خدمت شما بزرگوار. اگر که موافق باشید شما هم سلامی بکنید خدمت شنوندگان عزیز تا انشالله بحث رو با شما آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای دکتر و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و احترام دارم. درود میفرستم به روح بلند و ملکوتی حضرت امام و از ابتکار برنامه شما برای بررسی ابعاد نوین انقلاب اسلامی ایران تشکر میکنم و آرزو دارم که این برنامه بتونه گامی بلند در جهت شناساندن انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و بازتاب اون در روابط بین الملل برداره.
بسیار از لطف شما ممنونم. اگر که موافق باشید سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد برمیگردیم. من بحث رو با آقای دکتر دشیری عزیز آغاز میکنم.
انقلاب اسلامی ایران داعیه جهان شمولی داشته و بر همین اساس با نگاهی فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران مفاهیم نوینی در ادبیات بین‌الملل بر مبنای عدالت خواهی، خودآمداری و معنویت را به انسان معاصر ارائه کرد و برخلاف انقلاب‌های فرانسه و روسیه که با ایدئولوژی دستساز به بشر نوید خوشبختی را دادند، انقلاب اسلامی دین و ایدئولوژی الهی را به عنوان یک الگوی آرمانی متناسب با فطرت بشری ارائه کرد که به تحولات بسیاری در ابعاد نظری و عملی و تحولات بین المللی در سطوح منطقه‌ای و جهانی منجر شد. انقلاب اسلامی ایران به عنوان نهضتی الهی فراگیر و مبتنی بر مدار فطرت پاک بشری توانست اهمیت قدرت نرم افزاری را به منصب ظهور رساند و به عنوان انقلابی در ارزش‌ها و هنجارها به فرهنگسازی در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین المللی مبادرت کند. این نهضت فرهنگی توانست موجد یک فضای گفتمانی باشد که خرد گفتمانها را در درون خود مستحیل سازد و ضمن مفهوم سازی و بازسازی فکری و اندیشه‌ای فرهنگ نوینی را در روابط بین الملل رقم زند که بر مردم سالاری دینی، احیای تفکر اسلامی، جهانگرایی تمدن اسلامی، محوریت فعالیت فرهنگی، تقویت جنبش‌های جدید اجتماعی و فرهنگ استکبار ستیزی و استقلال خواهی و استوار است. اگرچه انقلاب ایران در چارچوب ارائه نظریه روابط بین الملل ظاهر نشد، اما مؤلفه های فکری و نظری مطرح شده در انقلاب نشان می دهند که مهمترین ویژگی انقلاب ایران ایجاد تغییر و دگرگونی در نظم بین الملل است و از این لحاظ که با ره یافت انتقادی و نگاه بیرونی در پی طرح مباحث نظری و ارائه ادبیات جدیدی در روابط بین الملل بود، افق نوینی را در مطالعات نظری و نظریه پردازی در روابط بین الملل مطرح کرد. طرح مؤلفه‌های نوینی چون امت اسلامی، عدالت در عرصه بین الملل، استکبار ستیزی، حمایت از مستضعفان و غیره نمونه‌هایی از مفهوم پردازی‌های جدیدی است که به دنبال انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های نظری روابط بین الملل مورد توجه واقع شد. عصر خمینی.
خب آقای دکتر، به عنوان سوال ابتدایی و آغاز بحث، به عنوان مطلب بحثمون، فارغ از دیدگاه‌های شعاری و خدمتتون عرض کنم که شاید آرمانی، میخوام این سوال رو مطرح بکنم که آیا واقعا میتونیم ادعا بکنیم که انقلاب اسلامی ایران به عنوان پدیده که در سال 1979 اتفاق افتاد واقعا تأثیری در مبحث نظری دانش روابط بین الملل داشته؟ همونطور که میدونین دانش دانشی است که در غرب متولد شده، مفاهیمش، گفتمانش، نظریات و ادبیاتش کاملا غربی است، محصول دانشگاه‌های اروپا و آمریکای شمالی است. آیا این انقلابی که در 1979 اتفاق افتاد واقعا میتونیم ادعا بکنیم که تأثیر گذاشت بر ادبیات نظری دانش روابط بین الملل؟ و اگر این جواب مثبته، به نظرتون چرا؟ یعنی چه چیز این انقلاب، این پدیده برای دانش روابط بین الملل تازگی داشت؟ ما نمونه های انقلاب زیاد داشتیم، نمونه های شورش های مردمی، خیزش های مردمی زیاد داشتیم. چه چیز انقلاب اسلامی برای دانش روابط بین الملل تازگی داشت و این پدیده رو تبدیل کرده به یک پدیده ممتاز؟
عرض کنم محضرتون که با توجه به این که انقلاب هایی که قبل از انقلاب اسلامی ایران رخ داده بود مورد کالبد شکافی قرار گرفته بود، اونها از منظرهای دیگه ای مورد امعان نظر قرار گرفته بودند. مثلا انقلاب فرانسه از منظر روی کار آمدن نسلی از روشنفکران و طرفداران حقوق شهروندان و با تأکید بر دولت‌های ملی، با تأکید بر نقش دموکراسی و حقوق بشر و با رویکرد لیبرالیسم به منصه ظهور گذاشته شد. بنابراین نظریه پردازان غربی بیشتر از منظر مکتب لیبرالیسم به انقلاب فرانسه نگریستند. اونها که انقلاب روسیه را مورد کالبد شکافی قرار دادند، از منظر نظریه کمونیسم در روابط بین الملل و سوسیالیسم اون را مورد بررسی قرار دادند. البته این سوسیالیسم کارگری بود با تکیه بر اندیشه های نظریه پردازان چپ مثل مارکس و هگل، لنین، حالا روزا لوکزامبورگ، همه اینها به این دیدگاه پرداختند. بعد از اون برخی انقلاب های دیگه مثل انقلاب چین هم رخ داد که البته تمایزش از انقلاب روسیه این بود که انقلاب روستایی یا دهقانی بود، در حالی که انقلاب روسیه انقلاب شهری و کارگری بود، ولی خب اون هم از منظر سوسیالیست، ولی سوسیالیست به دهقانی. انقلاب کوبا هم بود، بر صورت انقلابی بود سوسیالیستی ولی در این حال با سبقه ناسیونالیستی، یعنی تلفیق رویکرد ناسیونالیست و سوسیالیست را داشت، در حالی که انقلاب روسیه یک رویکرد انترناسیونالیستی داشت. خب ولی همه اونها یک وجه مشترک داشتند و اون ماتریالیسم بود، یعنی بر مادیگرایی تأکید میکردن. انقلاب اسلامی ایران یک جبهه نوینی را در بحث انقلاب ها آغاز کرد و گشود که به اون میتونیم به عنوان موج معناگرایی در روابط بین الملل تعبیر کنیم، یا به اصطلاحی که برخی میگفتن انقلاب به نام خدا، یا به تعبیر فوکویی روحی در کالبد جهان بیروح. بنابراین رویکرد به معنویت و نقشی که دین در پیروزی انقلاب اسلامی داشت و نگاهی که به پیوند دیانت و سیاست بود، چون قبل از اون جنبش الهیات رهایی بخش هم در آمریکای لاتین بود، ولی اون جنبش نگاه اجتماعی داشت به نقش دین در پیشبرد اهداف اجتماعی، زدودن فقر و برقراری عدالت. ولی این که حضرت امام دین را به ساحت سیاست آوردند و سیاست اسلامی را مورد تأکید قرار دادند و اومدند یک نظامی را پایه‌گذاری کردند که به دو سوال ماکیاولی و افلاطونی پاسخ میداد. سوال افلاطون این است که چه کسی باید حکومت کند، که افلاطون در اون زمان به فیلسوف شاه اعتقاد داشت، و ماکیاولی این بحث را مطرح میکرد که چگونه باید حکومت کرد، و او با تأکید بر بحث هدف وسیله را توجیه میکنه، به پادشاه و یا پرنس توصیه میکرد که از هر ابزاری برای باقی ماندن قدرت استفاده کنی. انقلاب اسلامی ایران با بنیان گذاردن نظام جمهوری اسلامی تلاش کرد که نگاه جدیدی را هم به این که چه کسی باید حکومت کند، که بایستی هم فرد متخصص و هم فرد متعهدی باشه، در این حال آشنا مبانی اسلام ناب باشه، و از طرف دیگه چگونه باید حکومت کرد و چطور میشه ضمن ابتناع به مبانی فقهی اسلام به مشورت با مردم در فرایند انتخابات عمومی پرداخت. این یک رویکرد جدیدی بود که مورد توجه قرار گرفت. از منظر دیگه نوع نگاه انقلاب اسلامی به مدرنیته هم شایان توجه است. در غرب مدرنیته به معنای خرد خودبنیاد، در حالی که در انقلاب اسلامی عقلانیت موسع است. ما فقط عقلانیت ابزاری که مدرنیته غربی به اون قائله را مورد توجه قرار نمیدیم. عقلانیت ابزاری به معنای این است که از کوتاه‌ترین، آسان‌ترین، سهل الوصول‌ترین و کم خطرترین مسیر برای دستیابی به هدف استفاده کنیم، در حالی که انقلاب اسلامی علاوه بر عقلانیت ابزاری معتقد به عقلانیت غایی یا معرفتی و عقلانیت هنجاری یا اخلاقی بود. عقلانیت غایی یعنی این که ما با چه هدفی و با چه غایتی میخوایم حکومت را پایه‌گذاری کنیم. هدف ما تحقق سعادت هست، حتی عدالت هم جنبه طریقیت داره. اون چیزی که غایت جامعه بشری سعادت و نگاه ما به پیوند دنیا و آخرت و نگاه اخروی به اعمالی که انجام میدیم، بیانگر این است که هر کاری که انجام میدیم بایستی که به غایت و قصوای اون توجه کنیم. و نکته دیگه این است که به عقلانیت هنجاری یا عقلانیت اخلاقی را هم مورد توجه قرار میده، یعنی از هر ابزاری برای رسیدن به هدف استفاده نمی کنه، بلکه بایستی اون ابزارها مشروع باشه و مطابق با موازین اخلاقی باشه تا اینکه بتونه ما را به اون هدف رهنمون کنه. بنابراین ما معتقد به عقلانیت موسع هستیم که سه بعد عقلانیت غایی، عقلانیت هنجاری و عقلانیت ابزاری را در بر میگیره. این نگاه موجب شد که انقلاب در واقع از نظر امام انقلاب برای تغییر یک رژیم و جزین کردن یک رژیم دیگه صرفاً نباشه، بلکه در جهت تحقق اهداف الهی، حکمت متعالیه و رسیدن به اهداف بلند اسلام ناب مورد توجه قرار بگیره.
بسیار از لطف شما متشکرم، بحثای خیلی خوبی شد. من اگر بخوام خلاصه بکنم، آقای دکتر دیشیری اشاره داشتن که تا قبل از انقلاب اسلامی از منظر لیبرالیستی و کمونیستی، سوسیالیستی به انقلاب‌های جهان پرداخته شده بود و وجه مشترک اینها دیدگاه مادی‌گرایانه یا ماتریالیستی بود، اما انقلاب اسلامی موج معناگرایی رو وارد روابط بین‌الملل کرد. انقلاب به نام خدا، پیوند دیانت و سیاست، آوردن معنویت و دیانت به ساحت سیاست، پاسخگویی به دو سوال مهم فلسفه سیاسی که چه کسی باید حکومت بکنه و چگونه باید حکومت بکنن از یک منظر جدید، و همچنین تحول در نگاه به عقلانیت، یعنی در مقابل عقلانیت ابزاری غربی، ما یک در انقلاب اسلامی شاهد یک تعریف موسع از عقلانیت بودیم که در کنار عقلانیت ابزاری تاکید بر عقلانیت غایی داره، عقلانیت هنجاری و اخلاقی هم داره. خیلی متشکر، اجازه بدید وقتی رو از اتاق فرمان بگیریم، دوباره برمیگردیم. خیلی متشکر از شنوندگان عزیز که عصر خمینی رو دنبال میکنید.
انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریت ارائه کرد، یک حقیقت جهانی، یک حقیقت بشری به وسیله انقلاب پیام داده شد.
عصر خمینی، بازتاب انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان.
بازتاب انقلاب اسلامی در عرصه نظری و
عصر خمینی.
آقای دکتر، ممنون از شما برای صحبت‌های خیلی عالی که ارائه کردید. به عنوان سوال دوم، اگر موافق باشید روی خود حضرت امام متمرکز بشیم. به هر حال ایشون به عنوان یک سیاستمدار که هم ایدئولوژ انقلاب بود و هم فرماندهی انقلاب رو بر عهده داشت و بعد تبدیل شد به شخص اول سیاسی اون نظام سیاسی برآمد از انقلاب اسلامی، شخصیتی بود که خیلی برای اندیشمند روابط بین‌الملل و ناظران بین‌المللی تازگی داشت و ما اینو شاهد بودیم وقتی که ایشون در پاریس بودن، موج اندیشمندان یا گزارشگران، خبرنگارانی که می اومدن و میخواستن با ایشون ارتباط بگیرن و حرفای ایشون رو بشنون، حتی امثال اورلینو فالاچی معروف هم اونجا اومدن و با امام صحبت کردن، یا حتی در تهران با ایشون ملاقات کردم و شاهدم هستیم که از زمانی که حضرت امام بحثای خودشون رو مطرح کردن، ادبیات روابط بین الملل هم تحت تأثیر قرار میگیره. مثلا حتی کلمه فتوا رو ما شاهد هستیم که وارد ادبیات روابط بین الملل میشه و حتی باهاش فعل میسازن. تو دیکلر فتوا دقیقاً این کلمه وارد میشه، یا مثلا حتی کلماتی مثل شریعت، کلماتی مثل جهاد، مثل حجاب خدمت رو عرض کنم که، یا حتی جالبه که مثلا کلمه ملا رو دقیقاً با همون به همون شکل استفاده میکنن و براش معادلی شاید نمیتونن پیدا کنن. یعنی مثلا شاید کلمه کلرجیمن نمیتونه معادل روحانی باشه که ما در مثلا ایران یا در جهان اسلام داریم که دقیقاً وارد ساحت سیاست هم میشه. به نظر حضرت عالی، حضرت امام چه پدیده‌ای بود و چه پیامی داشت برای دانش روابط بین الملل که اینطور مورد توجه قرار گرفت و تونست ادبیات روابط بین الملل رو در حد خودش تا حدودی تحت تأثیر قرار بده؟
حضرت امام سعی کردند که به نوعی ادبیات انقلاب را متحول کنند و این را از رهگذر برخی واژه‌های ابداعی تونستند که انجام بدن. این ابداع به چند شکل صورت گرفت. یک بار ایشون سعی کردند که برخی مفاهیم موجود را بار معنایی جدیدی بهش ببخشند، با بیان برخی عبارات متضاد یا واژگان متضاد از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها. مثلا فرض کنید که مستضعف در مقابل مستکبر، بر صورت مستضعف در ادبیات قرآنی بیشتر مستضعف فکری هست و کسانی که در وضعیت ضعف قرار گذاشته شده اند، ولی امام اون را بیشتر به جبهه مستضعفین که در واقع کسانی که تحت ظلم و ستم و سلطه مستکبران جهانی قرار گرفتند تعبیر کردند. بنابراین با دوگانه مستضعف مستکبر تونستند که یک بار معنایی جدیدی به این مفهوم ببخشند، یا با دوگانه حق و باطل و بیان این که مظهر باطل شیطان بزرگ هست و مظهر حق ملت‌های مسلمان و مستضعف. باز این دوگانه را که دوگانه حق در برابر باطل هست و بیان کرد. یا جنگ فقر و غنا، یعنی دوگانه کوخنشینان و پابرهنگان و طبقه محروم و ساده زیست در برابر کاخ نشینان و رفاه طلبان و دنیا گرایان. یا خودی و اجنبی، یعنی قرار دادن نیروهای انقلابی در دایره خودی و قرار دادن نیروهای استکباری متعارض با انقلاب اسلامی در دایره اجنبی. یا واژه اسلام ناب محمدی در برابر اسلام آمریکایی که باز بیانگر این بود که یک اسلامی که بر بنیادهای فقه جواهری استوار هست و معتقد به پیوند دیانت و سیاست هست، از اسلام آمریکایی که اسلام متحجرین و اسلام سرمایه‌داری و مرفهین بی درد هست متمایز بشه. یا آزادی اسلامی در برابر آزادی غربی، که آزادی اسلامی به معنای زدودن قیود از پای انسانها هست و رفع فحشا و منکرات از جامعه و معتقد به تفکر استقلالی است، در برابر آزادی غربی که با ولنگاری و اباحیگری همراه هست. یا تقابل وظیفه و نتیجه، که در واقع یکی به معنای ادای تکلیف هست و اون چه که مهمه این است که ما به وظیفه خودمون عمل کنیم در مقابل نتیجه که معتقد به اصالت عمل یا هدف انگاری ابزار هست. بنابراین یا مثلا تمدن صادراتی در مقابل تمدن اسلامی، یعنی تمدن اسلامی بر ویژگی های درونزا و با اتکا به ظرفیت های خودی استواره، در حالی که تمدن صادراتی بیشتر هدفش این است که یک اسلام وارداتی را به جهانیان به ویژه مسلمانان عرضه کنه. در مقابل این واژگان تقابلی عرض کردم، امام یک سلسله واژگان تعاملی هم مورد توجه داشتن که یعنی سعی کردن که به اونها روی کرده انزما، مثلا استقلال و آزادی، این دو یک بالی هستند برای انقلاب اسلامی که بدون یک دیگر معنا و مفهوم پیدا نمی کنند. برای این دو هدف، هدف انقلاب اسلامی مطرح میشه، یا وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد تعلیمی، یا ذخایر فوق الارضی و تحت و ذخایر تحت الارضی. ذخایر فوق الارضی منظور جنان هست از دیدگاه امام، و ذخایر تحت الارضی نفت و معادن و اینها، یا احکام اولیه و احکام ثانویه، که احکام اولیه متکی به منابع حکم اولی یا ادله اربعه هست، ولی احکام ثانویه بنا به مصلحت در جامعه اسلامی مورد تأکید و توجه قرار میگیره، یا به اصطلاح پیوند دین و سیاست. دین را در کنار سیاست قرار میدن که این دو از هم جدا نیستن، نه دین بدون سیاست معنا داره و نه سیاست بدون دین، یا بحث جسمی و روحی، یعنی به هیچ وجه انقلاب اسلامی صرفاً به جنبه مادیت یا صرفاً به جنبه معنویت توجه نمی کنه، بلکه مادیت و معنویت دو بال انسان هستند که بایستی همزمان بهش توجه بشه. اینها واژگان تقابلی و تعاملی حضرت امام بودن. یک سلسله واژگان هم بود که حضرت امام ابداع کردند، به این معنا که یا قبلش وجود نداشت یا اینکه یک بار معنایی دیگه‌ای بهش افزودند. مثلا مصلحت، مصلحت واژه‌ای بود که قبلا مطرح بود ولی اون را به مصلحت عامه کشاندند حضرت امام. یا طاغوت، طاغوت بیشتر در ادبیات قرآنی به بیانگر افرادی که در مقابل توحید هستند، ولی امام اون را به نظام استبدادی پهلوی اطلاق کردند. یا مثلا قاعده جبه، قاعده داریم که الاسلام یجب ما قبله، یعنی اسلام قبل از خودش را پوشش میده، یعنی اگر کسی مثلا به هنگام فتح مکه مسلمان شد دیگه، ولو این که قبلا متعارض بوده با پیامبر اکرم صلوات الله علیه، بر گناهانش قلم عفو کشیده میشه، اون را امام به اصطلاح جبه را به بعد از انقلاب شامل حال افرادی کردن که در رژیم طاغوتی سابقه مبارزاتی نداشتند اما به انقلاب اسلامی روی کرده مثبت نشون دادن. این هم یک مفهوم سازی امام. یا مثلا مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان که قبلا مطرح بود، یا مجلس شورای اسلامی به جای مجلس شورای ملی، اینا واژگان ابداعی حضرت امام. یا مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا قبل از اون چنین نهادی یعنی نهادسازی صورت نگرفت. یا ارتش 20 میلیونی که بیانگر نگاه امام به بازدارندگی مردمی است. یا ارتش جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، اینها واژه هایی است که امام ابداع کردند متناسب با نیازهای جامعه اسلامی. بنابراین یا اینکه مثلا ام القرا به معنای مرکز ثقل جهان اسلام، کانون مبارزه و مخالفت با ابرقدرت های جهان، یا فرض کنید عبارت کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، خب اون تو واقعی عاشورا بود ولی اون را سعی کردن که فرهنگ عاشورایی را به ویژه در دوران دفاع مقدس گسترش ببخشند. یا عبارت صدا و سیما به عنوان یک رسالت